3094 و ارتباطات مردمی ما 27862094 هست. انشاءالله در کنار خانواده عصر جمعه بسیار خوشی رو داشته باشید و در این ایام جشن و سرور ولادت و امامت بتونید با همدیگه همدلی، مهربانی و عشق رو بین همدیگه انشاءالله پخش بکنید. ما همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو تهران و برنامه هایی که مد نظر شماست انشاءالله در ساعات مورد نظر برای شما پخش خواهد شد. نقطه جوش آماده است.
نقطه جوش از صفر درجه تا صد درجه،
از صفر درجه تا صد درجه.
نقطه جوش یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، همشهریان محترم تهرانی، سلام. من محمد حسین هاشمی ام و همراه سامان خانم گلک، تهیه کننده صدا بردار محترممون سرکار خانم محمدی، از همین حالا از نقطه جوش رادیو تهران به شما سلام میکنیم. با ما پای میز گفتگوی تازمون بشینید لطفاً. در نقطه جوش تلاش میکنیم تا با طرح سوالات معمولی و ساده منطق عملکرد مسئولین رو بسنجیم و از قضاوت بی اطلاع فاصله بگیریم. شما میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق 162 با ما در میون بگذارید و با دنبال کردن ما از طریق صفحه مجازی برنامه، یعنی @ نقطه جوش .94 بگید که دوست دارید میزبان چه کسی با چه موضوعی در این برنامه باشیم یا طراح سوال ما باشید. اینم بگم که به زودی بخش تازه‌ای در نقطه جوش خواهیم داشت که روی انگشت شما قراره بچرخه، پس حتماً صفحه ما و البته صفحه تهران 360 رو دنبال کنید. بعد از حادثه ی هولناک متروپول به دنبال ساختمان‌های نایمن گشتیم. توی تهران ما خبری از ساختمان‌های نایمن هست؟ از ساختمان از پاساژ علایالدین معروف که خیلی هم سر و صدا کرده چه خبر؟ آیا بعد از حادثه پلاسکو ابزار و وسایل آتش نشانی به روز رسانی شد؟ آتش نشانی ما دارای هلیکوپتر هم هست یا نه؟ آیا آتش نشانی همچنان با مزاحمای تلفنی دست و پنجه نرم میکنه یا نه؟ پاسخ به این سوالات و سوالات دیگه که بعد از هر حادثه ذهن ما رو مشغول میکنه در برنامه امروز نقطه جوش. متولد 1354 در گچساران، پیش از این مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران بوده و حالا مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران. ما میزبان آقای قدرت الله محمدی هستیم. آقای محمدی سلام، شما خیلی ارادت.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همکاران عزیز، در خدمت شما هستیم و عرض ارادت خدمت شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای محمدی. تو اینترنت وقتی جستجو میکنیم اسم شما خیلی کوتاه دربارش صحبت میشه و به خاطر همینه که ما انقدر کم در حقیقت بهش اشاره کردیم. دوست دارید چیزی بهش اضافه کنید یا همین ها کافیه؟
نه کافیه.
بسیار عالی. از علایالدین چه خبر؟
خدمت شما عرض کنم ساختمان علایالدین بعد از اون پیگیری هایی که سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران انجام داد و این پیگیری های مستمر و شبانه روزی خدا رو شکر تو این چند ساله از بود ایمنی، ما در مورد ایمنی اونجا میتونم اظهار نظر کنم، بحث سازه‌ای و ساختمانش به سازمان نظام مهندسی مربوط میشه، با نصب تجهیزات ایمنی و آتشنشانی بهتر شده نسبت به قبل و سیستما الان به روز شده، اعلام حریق و اطفاء حریقش، ولی هنوز تاییدیه ای از ما تهدیه نگرفتن، انشالله بقیه کارها را بتونن انجام بدن و تکمیل بشه، ما تاییدش اینا رو هم صادر خواهیم کرد.
بسیار شبیه علایدین داریم دیگه، حالا نمیخوام که جزئی در برشون صحبت کنم، ساختمان آلومینیوم و یه سری از ساختمان
بله. ما مشکل ما در ساختمان هاییست که یه مقدار قدمت دارن، یعنی از دهه 80 به پایین هستن که اینا اون ضوابطی شاید اون زمان ضوابطی سختگیرانه مثلا نبوده. بیشتر مشکلات ما در شهر تهران با توجه خدمت شهر تهران که 100 سال و بیشتر هست، مشکلاتی ما در حوزه این ساختمان هایی که مختلف هم هستن، هم اداری هست هم تجاری هست و مختلف هستن مسکونی هست، بله داریم که همچنین مشکلاتی داره و داریم تلاش میکنیم که با همکاری مالکین و بهره برداران یک امنیت ایمنی نسبی رو بتونیم ایجاد کنیم که خدا نکرده اتفاقی نیفته.
ایشالله. شما حکمتون که خورد همون روز رفتید؟
بله، ما روزی که معارفه شدیم تقریبا روز بعد ساعت 12:30 این اتفاق در آبادان متاسفانه دلخراش اتفاق افتاد و ما عازم با تمام تجهیزات و نیروی انسانی که از همون ثانیه های اول آماده باش داده بودیم و احتمال می دادیم که فراخوان بزنن راهی آبادان شدیم و از مرز هوایی به دلیل گرد خاکی که وجود داشت در فرودگاه های مقصد از راه زمینی حرکت کردیم و ساعت روز بعد حادثه ساعت 7 صبح ما در آبادان مستقر شدیم.
شبیه این ساختمان تو تهران کم نیست؟
نه، در مورد اون حادثه‌ای که تو آبادان اتفاق افتاد، حادثه این ناایمنی نبود، بحث سازه‌ای بود و اینکه رعایت استانداردهای ساختمانی بوده، یعنی بحث ایمنی آتشنشانی نداشت اونجا، اونم یه سلنگاریایی که بالاخره توی طراحی و اجرا اتفاق افتاده بود منجر به این حادثه شد. اصلا بحث آتش سوزی نداشتیم.
این لیستی که از ساختمان‌های ناایمن تهران منتشر شده بود تحت نظر سازمان آتشنشانی بود؟
بله، ما
آقا بعدش یه سری از مسئولان شهری
نه اون لیستی که انتشار نه اون لیستی که از سمت ما نبود و ما تایید نکردیم. ما با توجه به نظارت هایی که تو این دو سه ساله تقریبا 70% از اماکن شهر تهران را ما مستقیم حضور پیدا کردیم و به صورت حضوری کارشناسان ما بررسی کردن و چک لیست تهیه کردن که اون لیستی که منتشر شد در فضای رسانه‌ای و مجازی، حالا از هر کجا بوده خیلی کاری بهش نداریم، ولی لیستی که ما در اختیار داریم و داریم تعامل میکنیم، خیلی برای ما مهم نیست که منتشر کنیم نکنیم، این یه بود قضیه است. مهم برای ما، هدف اصلی ما این است که این ساختمانایی که ما بهش رسیدیم که پرخطر هستن بیاین بهره بردارا و مشکلات را با کمک ما داریم کمک میکنیم. بحث مچگیری نیست اصلا در این موضوع که بخوایم گیر بدیم و مچگیری کنیم، نه، بحث این است که جان شهروندان، جان مالکین، حتی خودش مالک هست، برای ما مهم است و انشالله با همکاری این عزیزان بتونیم این خطرات رو هم بخشش رو رفع کنیم.
چون شنیدین که بعضی از این ساختمان‌سازا توی تهران میان وسایل آتش نشانی میذارن، مجوزو که میگیرن بعد برمیدارن میبرن برای بعدی؟
خب متاسفانه بعضی گزارشات به ما هم رسیده، مشاهده کردیم وقتی که پایان کارشون اخذ میکنن، شاید بر خیلی زیاد نیستن تعداد این افرادی که با جون مردم دارن بازی میکنن،
داستانی که به سقف میچسبه.
بله، اعلام حریق
زیرش پارچه بگیرید آتیش بزنی هم.
خب توی بهره برداری متاسفانه این ما توصیه میکنیم به شهروندان، به ادارات، به ارگانها که توی نگهداری این تجهیزات دقت کنن که هرچه اینجا هزینه بشه به نظر من سرمایه گذاری است. واقعا هزینه نیست، سرمایه گذاری است که خدای نکرده یک اتفاق ناگواری پشیمانی به دنبال میاره. حتما توی نگهداری اقلام و تجهیزاتی که در ساختمان‌هاشون نصب کردن دقت کنن، هر سال باید این به روزرسانی بشه. و ما انشالله برنامه‌ای داریم، انشالله در هفته‌های دیگه رونمایی می‌کنیم از سامانه هوشمندی که به اطلاع مردم هم خواهیم رسوند که به صورت هوشمند ساختمان‌ها وصل میشه به سامانه‌های سازمان آتش نشانی. قبل از این که وقتی حادثه ای اونجا اتفاق افتاد، ما اولین کسی هستیم که متوجه میشیم که تو این ساختمان یه فعل انفعالاتی صورت گرفته و سریع به حاضر. خب این زمینش این است که دوستان آنلاین باشن، یعنی سیستم های اطفا و اعلام اونا بروز باشه. این خیلی کمک میکنه به جلوگیری از حوادثی که
بسیار اتفاق میفته. آقای محمدی، یه حادثه سالها پیش در تهران اتفاق افتاد، فکر کنم که آقای ملکی که سخنگوی سازمان شما هستن یادشون باشه، در خیابون ابوریحان تهران یه تولیدی پارچه‌ای فکر میکنم آتیش گرفت و یک خانم به خاطر اینکه نجات پیدا کنه از آتیش سوزی خودش رو پرت کرد پایین و جونش رو از دست داد. اون موقع یادم سازمان آتش نشانی گفت ما به خاطر اینکه بالا بر نداشتیم یا نردبون مرتفع نداشتیم نتونستیم که رسیدگی بکنیم. این چیزیه که تو ذهن منه، شاید اشتباه بکنم. ادامه میدیم گفتگومون رو با آقای محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران. بریم بخشی رو بشنویم، برگردیم درباره امکانات آتش نشانی بیشتر با ایشون صحبت میکنیم. خیلی خوش برگشتید خانم ها و آقایان محترم. نقطه جوش رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. آقای قدرت الله محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران همراه ما هستند. بخش اول گفتگومون رو شنیدید، حالا میخوایم یه مقداری سوالای حاشیه‌ای تر از ایشون بپرسیم. آقای محمدی عزیز، چند سال پیش توی شهر تهران، حالا فکر میکنم که سخنگوی سازمان آتش نشانی هم اطلاعاتشون بیشتر از من باشه در این حوزه، آقای ملکی، یک آتش سوزی اتفاق افتاد در خیابون ابوریحان، یک کارگاه تولیدی در حقیقت پارچه و لباس و اینها بود و آتیش گرفت. چون ارتفاع اون ساختمون یه مقداری زیاد بود، یه مشکلی برای دستگاه‌های در حقیقت بالابر آتش نشانی پیش اومد و یکی از شهروندان تهرانی که اونجا بود مجبور شد خودش رو از طبقه 4 و 5 پرت کنه پایین و جون خودش رو از دست داد فقط برای اینکه نسوزه. اون موقع صحبت از این بودش که دستگاه ما عمل کرده مناسبی نداشته و به خاطر همین یه مقداری خدمت رسانی دچار نقصان شد. الان که سالها از اون موضوع میگذره، شرایطمون بهبود پیدا کرده در سازمان آتش نشانی؟
بله، خدا رو شکر بعد از اون حادثه که من نیاز از اون نکته رو بگم خدمتون که همون ساختمون چندین اخطار از سازمان آتش نشانی داشت که مبنی بر رعایت مسائل ایمنی. این یه نکته. بله. نکته بعدی در مورد تجهیزات و نردبان‌هایی که نیاز شهری و ساختمانی شهر تهران هست، خدا رو شکر الان وضعیت نسبتا خوبی داریم نسبت به اون موقع و تکمیل تر شده. تا نردبانی تا 65 متر ما الان در ناوگان تجهیزاتیمون مستقر هست و اتفاقات خوبی در یکی دو سال اخیر افتاده بر ورود این دستگاه ها و الان توی اطفاء حریق‌های تهران ما روزانه داریم این را استفاده میکنیم و هم برای اطفاء حریق هم برای نجات مصدومین که خیلی کاربرد داره و یکی از ضروریات است و انشالله سعی میشه که بهترم بشه، یعنی تمام استگاهامون رو مجهز کنیم به این نردبونا.
بسیار عالی. یه نکته دیگه ای که نقد شده بود به سازمان آتش نشانی، البته در دوره شما نبود، اما دوست دارم که الان درباره‌اش صحبت بکنیم، این که در میدون حسن آباد تهران چند وقت پیش، فکر کنم 2-3 سال پیش، یه حادثه آتش‌سوزی اتفاق افتاد دقیقاً در کنار در حقیقت مرکز آتش نشانی میدون حسن آباد. اما آتیشه خیلی بیشتر از این بودش که یه مرکزی که دقیقاً همسایش هست برسه به دادش، و اونجا بعضی از شهروندان فکر کردن که اینکه نزدیک مرکز آتش نشانی بوده اینقدر سریع آتیش گرفته و خدمت رسانی بهش، حالا شاید زمانش بیشتر از حد معمول بوده، چه اتفاقی ممکنه برای مراکزی بیفته یا خونه هایی بیفته که فاصله بیشتری دارن. متوسط رسیدن نیروهای آتش نشانی به محل حادثه الان در تهران چقدر هست؟ و حالا اگر که میدونید، میدونم در اون دوره شما مسئولیت نداشتید در سازمان آتش نشانی، اما چه اتفاقی افتاد که یه همچین ماجرایی در میدان تاریخی حسن آباد صورت گرفت، فارغ از این که اصلا چرا باید در یک ساختمان تاریخی شهر تهران انبار باشه با عدم رعایت موارد ایمنی؟
بله، ما همکنون که با شما صحبت میکنم میانگین رسیدن به حادثه در شهر تهران 4 دقیقه و 13 ثانیه،
به شرطی که راننده ها کمک کنن دیگه.
در هر شرایطی بالاخره اون که نیاز هست که و همکاری مردم شرط اوله.
بله.
ولی میانگینی که تو سامانه های ما ثبت داره میشه 4 دقیقه و 13 ثانیه است. در خصوص اون حادثه هم طبق پیگیری هایی که ما انجام دادیم و شنیدم، همزمان قبل از این حادثه ایستگاه حسن آباد ما درگیر یک حادثه حریقی در نقطه ای از همون منطقه بوده.
آها، یعنی کل ظرفیتش اونجا
بوده. ظرفیت اونجا بوده. خب این چه اتفاقی میفته؟ وقتی حادثه دیگه ای در اون محدوده اتفاق میفته، باید ایستگاه ما قبلتر از این وارد عملیات بشه که فاصلهش به تبع یکم بیشتر هست نسبت به این ایستگاه. این زمانی که صرف شده به خاطر این بوده که همزمان پیش میاد، خیلی به ندرت این موضوع پیش میاد، ولی همزمانی حوادث هم ما متاسفانه داریم که در یک محدوده جغرافیایی یک ایستگاه 2 یا 3 بار حادثه همزمان اتفاق میفته، یعنی با فاصله 1 دقیقه 2 دقیقه دوباره یک زنگ ایستگاه میخوره به یک حادثه دیگه اعزام میشن. خب ظرفیت ایستگاه هم استاندارش یه ظرفیت خاصیه، یعنی ما تعداد نیرو اعزام میشه دیگه ایستگاه تخلیه میشه، باید از ایستگاه های اطراف کمک بگیریم که این باعث یکم تأخیر اون رسیدن به حادثه میشه.
درست. آقای محمدی عزیز، تازگیات ماجرا چیه؟ انقدر زیاد پاساژ ها و مجتمع های تجاری تو تهران داره آتیش میگیره. پاساژ ونک توی هروی هم یه نمونه دیگه بود، اسمش الان خاطرم نیستش. عموما هم قدیمی ساز نیستند، نوسازند، ولی این اتفاق داره میفته. مجتمع تجاری توی شهرک قدس تهران، اسمش حالا فراموش کردم، لیدوما یا همچین اسمی داره. آره. چه اتفاقی میفته که مجتمع تازه ساز اونجوری آتیش میگیره و چرا موازین ایمنی رو نداره که در لحظه بتونه اتفاق کنه؟ مگه اینها نباید وقتی مجتمع تجاری ساخته میشه در شهر تهران به صورت خودکار اصلا تجهیزات آتش نشانی اونجا فعال بشه؟ یا نمیدونم، بالاخره باید یه امکاناتی داشته باشه. میخوام ببینم که الان توی شهر تهران این مجتمع تجاری که تعدادشون هم زیاد داره میشه در حوزه آتش سوزی، قصهشون چی؟
خدمتتون عرض کنم تقریبا 70% از مراکز تجاری که در دههای اخیر ساخته شده سیستم‌های اعلام و ادفاع و ایمنیشون کامل هست، ولی بستگی داره چه اتفاقی برای اون ساختمون در اون حریق اتفاق افتاده. یک موقع در همین ساختمونی که شما اخیراً اتفاق افتاد، این آتش سوزی در نمای ساختمون که تجهیزات آتش نشانی در نما ما نداریم، نباید نصب بشه، اصلا جزء الزامات ما نیست، ولی به دلیل استفاده از پوشش کامپوزیت که خودش متاسفانه یک خطر هست برای ساختمونایی که الان تو تهران هست، این آتش سوزی از اون نقطه شروع شده بود بیرون ساختمون و داشت سرایت میکرد به داخل ساختمون که با عمل کرده به موقع سازمان آتش و نیروهای آتش نشانی مانع از نفوذ حریق به داخل پاساژ شدن که شاید خیلی حادثه ناگواری شاید اتفاق می افتاد. این به این خاطر بوده. وگرنه خب رعایت همیشه تجهیزات و امکانات ایمنی در یک ساختمون تضمین کننده اینکه یه اتفاق صورت نگیره نیست، یعنی 100% نیست. چی باعث میشه که ما این راندمان این درصد اطمینان بره بالا؟ رعایت اصول ایمنی توسط شهروندان است.
بله،
که این اصول ایمنی را همه ما موظفین در قبال ایمنی شهر خود، ایمنی محیط اطراف خود رعایت کنیم، همونجوری که در مسائل رانندگی این یک الزام از کمربند ایمنی، نمیدونم سرعت مطمئنه، اینم همینه. ما باید بریم به این سمت که فرهنگ سازی در شهری خودمون رو جوری تبلیغ کنیم و تبیین کنیم و همه دستگاه ها اینجا باید کمک کنن. صرفا سازمان آتش‌نشانی این مسئولیت را نداره، همه دستگاه های درگیر و شهری موظفن که این اطلاع رسانی فرهنگ سازی صورت بگیره که به این خودباوری برسیم که خود ایمنی شهروندان ایجاد کنن، که حساس بشن به مسائل ایمنی اطراف خود، محل زندگی خود، محل کار خود، رفت آمد خود. بالاخره از خیابان داره رد میشه، باید یه نکات ایمنی رو رعایت کنه که خود از خیابان رد بشه. انشالله ما داریم میگیم پیشگیری بهتر از درمانه. برای پیشگیری هر چه هزینه کنیم سرمایه گذاری است، در واقع هزینه کردن نیست. هر چه بتونیم مقوله پیشگیری رو، استانداردسازی رو بیشتر به اهمیت بدیم، قطعا خطرات کم است، چون هزینه هایی که در این اتفاقات شهری اتفاق میفته واقعا هزینه های سنگین روحی، روانی، مالی، جانی و خود دیدن حادثه متروپول، دیدی چه هزینه هایی برای کشور ایجاد شد.
درسته، همینطوره. بسیار خب، بریم و برگردیم. میخوام درباره زلزله تهران هم یه صحبتی بکنیم که خیلی دغدغه است برای شهروندان تهران. برگشتید خانم ها و آقایان محترم. اصلا نمیخوام نگرانتون کنم، الان غمباد نگیرید که آی محمد حسین هاشمی داره راجع به زلزله صحبت میکنه، فردا اگه زلزله بیاد تو تهران چه اتفاقی میفته. میدونم که دوره زلزله تهران فرا رسیده، همه اینها رو متوجه هم، اما همه متخصصان تاکید بر این دارند که وقتی که زلزله میاد در حقیقت اولا باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم و قبلش هم باید مقدمات ایمنی رو فراهم کرده باشیم. اما برای اطلاعتون دارم میگم، برای اینکه بدونید که در حقیقت چه اتفاق ممکنه در زمان زلزله تهران بیفت. اگر زلزله خدایی نکرده بیشتر از 7 ریشتر، آقای محمدی اگه من اشتباه میکنم لطفا منو اصلاح بفرمایید، در تهران رخ بده، یک سری از مناطق در تهران کلن از بین میرن. لزوماً هم مناطق جنوبی نیستن. در یک گزارشی در یک دوره‌ای از شهرداری که منتشر شد میگفتن که منطقه یک تهران بسیاری از نواحیش در حقیقت در زمان زلزله تهران ممکنه که هیچ چیزی ازش نمونه، انقدری که پدیده در حقیقت امداد رسانی به شهروندان دچار مختل بشه و قصه هایی که حالا دربارش نمیخوام که پر حرفی بکنم. اما همون موقع یک نگرانی بزرگ در شهر تهران بین مسئولان مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی بود. میخوام ببینم که شما با این بحران چطور برخورد خواهید کرد. اون موقع صحبت از این میشد که اگر در تهران زلزله بیاد، من محمد حسین هاشمی به عنوان نیروی آتش نشانی یا جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی اول از همه به چی فکر میکنه؟ به خانواده خودش. یعنی داره میگه
اونا چه اتفاقی براشون افتاده و ممکنه هر آن برای اونها اتفاقی بیفته و طبیعی هم هست. یعنی انسان به دنبال اینه که اول اطرافیان خودشون رو از سلامتشون با خبر بشه. چه کردید برای اینکه در زلزله تهران یک همچین اتفاقی حداقل در بین آتش نشانها نیفته؟
خب خدمت کسان، در مورد زلزله، اینکه کی اتفاق میفته، چند درجه هست و چگونه رخ میده، اینو کسی نمیدونه. بالاخره هر لحظه امکان داره زلزله‌ای در نقطه ای از ایران و دنیا اتفاق بیفته. مهم یک چیز است که ما آمادگی نسبی و بالایی برای مقابله با این حوادث داشته باشیم. ما در مورد تهران داریم صحبت میکنیم که بله. اگر خدای نکره این اتفاق در نقطه ای از تهران اتفاق بیفته، چقدر ما آماده هستیم در خصوص امداد رسانی در زلزله. در مورد سازمان آتش نشانی، این که نیروهای سازمان آتش نشانی واقعا نیروهایی هستن ایثارگر و از خود گذشته که مأموریتشون رو در خصوص مردم انجام میدن.
بله.
در این حالی که میدونن خانواده خودشون هم در خطر است. این یک اصل است براشون و سوگند خوردن برای این موضوع.
بله.
دومین اتفاقی که در حال انجام است و داریم هر سال پیگیری میکنم، استفاده از نیروهای داوطلب و مردمی است. یعنی ما باید ایمنی رو و آتش‌نشانی رو مردمیش هم بکنیم. همش دولتی نباید باشه، که این هر جا ما کار رو به مردم سپردیم و مردم رو پای کار آوردیم، واقعا نتیجه خوبی گرفتیم. تا اینکه وقتی آشنایی و آموزشی در بین افرادی داشته باشیم که این آموزش ها رو دیده باشن، تا زمانی که سازمان نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه برسن، خیلی از کارها رو ابتدایی رو میتونن این عزیزان انجام بدن، نیروهای مردمی. این هم یه بحثی است که ما روش داریم سرمایه گذاری میکنیم. الان نیروی داوطلب داریم، دو آموزش میدیم در مرکز آموزش سال آواد ما، مدام این آموزش ها به روز داره انجام میشه. و در خصوص این که بالاخره یگانهای امدادی در سر تهران تعدادشون زیاد است و هر سال هم این مانور، ما سال گذشته مانور هوایی برای زلزله داشتیم.
بله.
و با یگانهای امدادی و کسانی که درگیرن در زمان زلزله جلسات مداوم داریم. مثلا در یه موضوع مثلا تأمین آب، وقتی زلزله ایجاد میشه شبکه آب شهری قطع میشه.
بله.
خب ما میخوایم آب برای اطفاء حریقش، بالاخره تو زلزله حریق هم صورت میگیره.
بله.
خب الان یه امکاناتی با سازمان وزارت نیرو دارن تو تهران مخازن اضطراری تأمین آب مواقع اضطرار و بحران را شروع کردن، چند تاش ساخته شده. خب این در نقاط مختلف تهران داره احداث میشه که در مواقع بحران مثلا یه نمونه از این کار هست. یا ما در مورد این که آقا چجوری امداد هوایی انجام میشه، چجوری امداد زمینی از استانهای دیگه، ما استانهای معینی داریم که در مورد اتفاقی در تهران بخواد بیفته، همونجوری که ما داریم تکلیفی داریم در مورد استانهای دیگه کشور، این استانها
الان... یعنی یه سری استانهای معین رو در نظر گرفتید برای مناطق مختلف
تقسیم بندی شدن که در موقع بحران اینا دیگه وظیفه‌شون رو خودشون میدونن، نیاز نیست که بهشون اعلام کنه آقا پاشو بیا تهران، خود به خود سوار میشن و منتقل میشن به تهران و امداد رسانی رو انجام میدی. حالا تو تهران این اتفاق باید ببینید چه سطحی است، ولی اون آموزش ها و اون مانورها و اون هماهنگی نسبی واقعا وجود
ولی داره. در کل آمادگی مردم برای زلزله در تهران آمادگی کامل نیست.
بله. خب بالاخره پایتخت هست و تراکم جمعیتی و اون ترافیکی که وجود دارد و همه این مسائل باعث میشه که یکم کار امداد رسانی رو مثلا بخوایم با مقایسه کنیم با کرمانشاه، خب قطعا اونجا خیلی بهتر میتونستیم امداد رسانی کنیم تا شهر تهران با اون تراکم جمعیتی و ترافیکی و عوامل زیادی مانع امداد رسانیه. یعنی خیلی ما روش شکی نداریم و باید اساس همین سناریوهایی که وجود داره، میدانیم که شهر تهران در چه وضعیتی است، بر اساس همین داریم مطالعه میکنیم که چه کار باید کنیم. ما از تو شهر تهران در جریان باشید که شیرهای هیدرانتی که ما داریم نصب میکنیم، مثلا بیش از 10,000 شیر باید ما نصب کنیم، سالی 2,000 تا داریم
شیرهای چی
هیدرانتی که مثلا جای آتیش گرفته، مخزن ما تمام میشه،
خب
آب پاشیده شده و کم شده
کنار خیابون قرمزا، ماشینمون رو جلوش پارک می‌کنیم،
همونجا مخزن کار